بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حواس ظاهره بود، لامسه رو توضیح دادیم، رسیدیم به ذائقه. در مورد ذائقه هم باز بعضی توضیحات رو عرض کرده بودیم که وقت تموم شد به نهایت نرسید. گفتیم که ذائقه قوه ای است که در عصب زبان موجوده، و باز بیان کردیم که ذائقه طعوم رو درک میکنه، و گفتیم که به شرطی که جسم ذی‌طعم مماس باشد با اون عصب، و همچنین به شرطی که این جسم ذی‌طعم مخلوط بشه با اون لعاب و رطوبت لعابیه که در دهان موجوده، رطوبت عذبه یعنی گوارایی که در دهانه. منظور از عذبه همون گواراست، منتها ایشون مرادش اینه که نه تلخه نه تنده، بالاخره مزه‌ای نداره. در اینی که مزه نداره، همه این آب دهان رو با گوارایی مثلا استفاده میکنن، در حالی که ممکنه مثلا شیرینی برای بعضی ها ناپسند باشه، ترشی برای بعضی دیگه. اما این به خاطر اینکه هیچ کدوم از این طعم‌ها رو نداره، عذب است برای همه، گواراست برای همه. به این مناسبت بهش گفتن رطوبت عذبه. لعابی هم که بهش میگن به خاطر مختصر غلظتی است که داره، بهش میگن رطوبت لعابی. خب از اینطور شد که ذائقه ما طعم رو درک میکنه، اون هم در صورتی که جسم ذی‌طعم به ذائقه مماس باشد اولا، و در رطوبت لعابیه مخلوط بشود ثانیا. منتها بس در نحوه اختلاط داشتیم، چجوری این رطوبت لعابی وساطت پیدا میکنه که طعم رو به اون ذائقه ما برساند. عرض کردم سه جور، سه احتمال ما در اینجا داریم، که یک احتمالش مردوده، دو احتمال دیگرش به صورت تردید گفته میشه. احتمال اول که عرض شد در جلسه گذشته این بود که رطوبت لعابیه متکیف شود از کیفیتی که در این جسم ذی‌طعم موجوده. مثلا در جسم ذی‌طعم فرض کنید که طعم شیرینی موجوده، این شیرینی باید از این جسم ذی‌طعم کنده بشه و منتقل بشه به این رطوبت لعابیه، تا بر اثر نفوذی که این رطوبت در اعصاب زبان می کنند اون شیرینی ادراک بشه. این رو توضیح دادیم که انتقال عرض است از جسمی به جسم دیگر، انتقال عرض است از اون جسم ذی‌طعم به رطوبت لعابیه، و انتقال عرض رو ما فلاسفه اجازه نمیدیم، پس این راهی که پیشنهاد شده راه درستی نیست. دومین راهی که گفته میشه که جز محتملاته اینه که اجزایی از این جسم ذی‌طعم کنده بشن، اجزای ریزی کنده بشن، اونها در رطوبت لعابیه معلق بشن، حل بشن، معلق بشن، و بعد این اجزای ریز بر اثر رطوبت لعابیه به اون عصب وارد بشن، و اون عصب هم این طعم موجود در این ذرات ریز رو ادراک بکنه. تا وقتی که جسم بزرگ و ریز نشده، اون عصب موجود در زبان نمیتواند اون طعمش رو درک بکنه. ولی وقتی که این جسم ریز شد، بر اثر ریزی فرو میره توی اون عصب، و عصب کاملا به او احاطه پیدا میکنه و طعم موجود در اون رو ادراک میکنه، بدون اینکه انتقال عرضی صورت بگیره. انتقال عرض صورت نمیگیره، ولی قوه ذائقه میتونه درک بکنه. این یک احتمال که از احتمالاتی که ممکن است بهش ملتزم بشیم. احتمال دوم اینه که اون آب دهان متکیف بشود، همونطور که در احتمال اول میگفتیم، در احتمال دوم آب دهان متکیف نمیشه. آب دهان حامل ذراتی میشود که اون ذرات ذرات جسمن و هر کدوم دارای اون کیفیت هستن. اون وقت کیفیت رو خود اون قوه زائقه درک میکنه، بدون این که انتقال کیفیتی از جسم به جسم دیگه صورت بگیره. اما بنابراین فرض سوم ما میگیم که لعاب رطوبت لعابیه متکیف میشه به این کیفیت، اما تکیفش به انتقال نیست که فرض اول بود، بلکه تکیفش به این است که چون این رطوبت لعابیه مجاور اون جسم زده هم واقع میشود، این مجاورت مستعد میکند این رطوبت لعابیه را که از موجود فارق که مدبر عالم کون و فساد است، طعمی رو مانند طعم این جسم زتم دریافت کند. پس رطوبت لعابیه متکیف می شود به همون طعم، منتها نه از طریق انتقال بلکه از طریق ایجادی که از مفارق حاصل می شه. موجود مفارق این آب رو، این لعاب رطوبت لعابیه رو متکیف میکنه به کیفیت این جسم مجاور، نه انتقال عرضی صورت بگیره. اینم احتمال دوم. پس سه تا احتمال داریم: یک احتمال انتقال، یک احتمال مخالطت اجزاء صغار با رطوبت لعابیه و فرو رفتن این اجزاء در عصبه، و یک احتمال هم افاضه موجود مفارق است، افاضه طعم از جانب موجود مفارق. احتمال اول رو که انتقال باشه به خاطر اینکه با قواعدمون ناسازگار باطل میدونیم، دو احتمال دیگر رو هر دو رو ممکن میدونیم. حالا به هر کدوم شخص خاص ملتزم بشه یا اون هم خاص مثل ما مردد بکنه. نوع کتاب مردد بکردن، انتخاب نشده، گفتن یا این یا این. ایشون هم همینطوره، انتخاب نکرده، گفته یا این یا اون. اگه کسی تونست انتخاب کنه که یکی از این دو احتمال رو انتخاب میکنه، اگر هم نتونست انتخاب کنه که مثل آقایون مردد میکنه. خب رسیده بودیم صفحه 433، صفحه 14. بعد از این که خوندیم که این قوه زائقه توم رو درک میکند به شرطی که جسم مماس باشد با این قوه و مخالط با رطوبت باشد، اینطور میگیم: التی تستحیل و الى طعم الوارد، رطوبتی که متحول میشود به اون طعمی که بر او وارد شده. رطوبت باید متحول بشود به اون طعم. چطوری متحول میشه؟ سه تا احتمال داریم. یک احتمال اینه که با انتقال کیفیت متحول بشه، یکی با وجود ذرات ریز متحول بشه، یکی با افاضه‌ای که موجود مفارق میکنه متحول بشه. اولی رو باطل میکنیم، دو تا بعدی محتمل میمونن. خب التی تستحیل الى طعم الوارد، لا به ان ینتقل الطعم الیها، لا در کتاب تو باید اضافه بشه، لا به ان ینتقل الطعم الیها. این استحاله رطوبت لعابیه به طعم وارد نه به این صورت است که ینتقل الطعم الیها، یعنی به این رطوبت. فإن الاعراض لا تنتقل، بالاخره این طعم عرضه و عرضم قابل انتقال نیست. پس طعم از این جسم زدن نمیتواند منتقل شود به این رطوبت لعابیه، بلکه به یکی از دو صورت دیگه. صورت اول: به ان تخالطها اجزاء زتم، اجزاء زتم در این مخالط شود با این رطوبت لعابیه، یعنی از اون موجود زتم، از اون جسم زتم اجزایی جدا شود، اجزای ریزی، و اون اجزای ریز مخالط شوند، مخلوط شوند با اون رطوبت لعابیه. ثم به قوسن فی جرم لسان، یا ثم تقوس فی جرم لسان، که برگرده به اجزا. من نسخه قدیمو اینجا رو ندیدم که ببینم چیه، اما هر دوش معنا میشه. ثم تو خالطها ثم تقوس فی جرم لسان، تقوس فی جرم لسان، به ان تو خالطها ثم تقوس فی جرم لسان، اول مخلوط بشود با رطوبت لعابیه، بعد فرو رود در جرم لسان. خب این عبارت خوبی اگر تقصد باشه خوبه. بله بله ابی نداره. بله فرق نمی کنه. ثم تقصد بخونید روانتره، تقصد بخونید روانتره، بعد تو خالد عطف میشه. به قوسن هم بخونید اب نداره. به انتو خالته ها یعنی به خلته ها ثم به قوسه ها الان بالاخره به قوسن فی جرم لسان یعنی فرو رفتن در جرم لسان. اول مخلوط شدن اجزا با اون رطوبت لعابیه، بعد فرو رفتن این اجزا در جرم لسان. اگر قوس بخونید بعد مضافون الهشو محذوف کنید، یعنی قوس این اجزا، فرو رفتن این اجزا فی جرم لسان. که اگه این وقت پیش بیاد فتدرک و حد زائقت، زائقه درک میکند این اجزا را، یعنی تم این اجزا را میشه فتدرک هارم به رطوبت برگردونه. فتدرک این رطوبت را زائقه، یعنی اون تم موجود در این رطوبت را. فتدرک این اجزا رو یعنی طعم اجزا رو، یا فتدرک این رطوبت رو یعنی طعم موجود در این رطوبت رو زائقه. فتکون الرطوبت مسهلتا وصول المحسوس الى الحس، رطوبت آسان میکند رسیدن محسوس به حس رو، و الا خودش متکیف نمیشود، فقط واسطه در سهولت میشه، واسطه در تکیف نمیشه، یعنی خودش متکیف نمیشه. این فرض اول از دو فرضی که درسته. فرض دوم از دو فرضی که درسته، او به انت تکیف، رطوبت متکیف میشه، یعنی همونی که در احتمال اول رد کردیم که گفتیم تکیف حاصل نیست، در احتمال سوم قبول میکنیم. منتها در احتمال اول گفتیم تکیف به توسط انتقاله که رد کردیم، حالا میخوام بگیم تکیف به توسط افاضه است که اثباتش کنیم. او به انت تکیف یعنی این رطوبت به طعم لذی هو من نوع طعمی، متکیف شود این رطوبت به طعمی که از نوع طعم اون جسم است، جسم ذات طعم. یعنی اگر اون شیرینه اینم شیرین بشه، اگر اون ترش اینم ترش بشه، منتها نه به طریق انتقال، بلکه به اعداد المخالطت ایاها لافاظت المفارقه از طعم علیها، به این صورت که آماده کند مخالطت ایاها یعنی رطوبت را، ما آماده کند این مخالطه ایاها یعنی رطوبت را، لافاظت المفارقه از طعم علیها، آماده کند برای این که مفارق این موجود مجدد طعم را علیها یعنی بر این رطوبت افاظه کند، وقت این رطوبت بشود متکیف به این طعم، اما نه متکیف به همون طعمی که در جسم بود، بلکه متکیف به طعمی که من نوع اون طعم جسم بود، نه به خود شخص همون طعم. چون اگر بخواد به خود شخص همون طعم متکیف بشه، لازمش همون انتقالیست که اجازه ندادیم، بلکه باید به نوع اون متکیف بشه نه به شخص اون. خب قوه زائقه هم تموم شد. حالا قوه شامه رو میخوام توضیح بدیم. باز در قوه شامه چند تا بحث داریم. یکی این که قوه شامه جاش کجاست، یکی این که چه چیزی رو ادراک میکند، و یکی این که واسطه ادراکش چیست و نحوه وساطت اون واسطه کدام است. برای مطلب اول این چنین توضیح میدن که قوه در جلوی مغز، در جلوی مغز انسان یا هر حیوانی که قوه شامه داره، دو تا زائده موجوده که مانند دو نوک پستان برآمده هستند. این دو تا زائده مرکز شامن، اعصابی که در بینی موجودن به این دو تا زائده مرتبط میشن و رائحه رو از طریق خودشون به این دو زائدهی که مرکز قوه شامه هست میرسانند، و این قوه شامه موجوده در این دو زائده اون رائحه رو ادراک میکنند. پس معلوم شد که این قوه شامه جاش کجاست و در کجای مغز قرار داره. بعد در ذهنم معلوم شد، مطلب دوم معلوم شد که مدرک روائحه، یعنی بوها رو درک میکنه. البته در ذهن خودش گفته شده که بوها نوع مشخصی براشون ما نداریم، چون نه که انسان شامش ضعیفه، زیاد دنبال رائحه و تشخیص رائحه نرفته، به این جهت برای بوها نامگذاری نکرده. بو الان نام نداره، طعم نام داره، شیرین، ترش، تلخ، شور، اینا اسم طعمن، اما رائحه طعم اسم نداره. گفته میشه این بوی بده، این بوی خوبه، با اضافه یا با توصیف. گاهی هم با اضافه به چیزا، این بوی سیره، مثلا بوی، مثلا فرض کنید که بوی، مثلا بوی گل میاد، بوی خاک نمدیده میاد، هرچی نگاه میکنید میبینید با اضافه ما بوها رو معرفی میکنیم یا با توصیف معرفی میکنیم. اصلا نام برای رائحه نداریم، برای روائح نام نداریم. علتش همینه که ما قوای شاممون بسیار ضعیفه و با راه‌ها خیلی سرکار نداشتیم که بریم دنبال تشخیصشون و برشون نامگذاری بکنیم. خب مطلب سوم اینه که چه چیزی با چه واسطه ای ما میتوانیم بو رو ادراک بکنیم. میفرمان به توسط هوا. هوا باید وساطت کنه، بدون توسط هوا راه درش نمیشه. یعنی اگه در یه فضایی باشید که هوا موجود نباشه، بوهایی هم در اون فضا باشند به مشام شما نمیرسن و شما اونها رو ادراک نمی کنید. پس واسطه ادراک باید هوا باشد. اما این هوا چجوری واسطه میشه؟ کیفیت وساطتش چیست؟ می فهمند که بخاری از جرم ذرائه مرتفع میشه و در هوا پراکنده میشه، بدون اینکه هوا متشیف بشه این بخار رو به مشام ما میرسونه و اعصاب موجود در بینی بعد از رسوندن این بخار به اون دو زائده‌ای که در جلوی بینی هست، این رائحه موجود در این بخار رو درک میکنن که هوا متشیف نمیشه به کیفیت رائحه، بلکه بخاری از جسم ذرائه بلند میشه و در هوا معلق میمونه و به توسط هوا به شامه انسان وارد میشه و ادراک میشه. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که اصلا خود هوا متشیف شود به همون کیفیت رائحه و تکیفش هم از طریق انتقال نباشد، بلکه از طریق افاضه موجود مفارق باشه. یعنی موجود مفارق بر این هوا به سبب مجاورت با جسم ذرائه، رائحه از سنخ همون رائحه جسم ذرائه رو افاضه کنه. خب این هوا وقتی منتقل شد، وقتی منتقل شد به بینی ما و به اون اعصاب ما، ادراک رائحه صورت میگیره. این تمام بحث در ادراک در قوه شامه بود. فقط حرفی که باقی مونده اینه که بعضیا گفتن لازم نیست هوا منتقل بشه، خود اون بخار منتقل بشه کافیه. توی هوای بخاری حاصل میشه از اون جسم ذرائه و بعد این بخار خودش منتقل میشه به شامه ما، احتیاج نداره که هوا جا به جا بشه و او رو منتقل کنه. ایشون جواب میده که این غلطه، این حرف درستی نیست، چون که رائحه غالبا اینقدر نیست که مسافت طولانی رو بتونه طی کنه. رائحه‌ای که تو هوا میاد اینقدر زیاد نیست که بتونه مسافت طولانی رو طی کنه، در حالی که ما گاهی، حالا ما نباشیم، حیوانات دیگه گاهی از راه دوری رائحه رو حس میکنن و استشمام میکنن. این رائحه این چنین نیست که انقدر زیاد باشه که از اون محلی که اتفاق افتاده تا جایی که شامه این حیوان هست همه رو پر کنه، بدون اینکه هوا دخالتی در انتقال او داشته باشه، او خودش تمام این فضا رو پر کنه و به شامه این حیوان برسه. این امکانش تقریبا نیست. سلام علیکم. امکان این تقریبا نیست، به خاطر اینکه مسافت خیلی بعیده و این همه مسافت رو بخار جسم سزاهه نمیتواند پر کند. باید در این چنین مواردی بگیم که انتقال صورت میگیره، یعنی قسمتی از هوا به توسط این بخار پر میشه، هوا که جان به جان میشه این قسمت رو از جایی به جای دیگه میبره و در جای دیگر این استشمام اتفاق میفته. شاهد بر مدعا این است که تیکر رو توضیح از این تطبیق بکنم بعد شاهد رو بگم. و شمو و هیقو و تون رو تبس فیزائه دته مقدم دماغ از شبیهتین به حلمته سبیه. و شم یعنی قوه دیگری که از قوای ظاهره به حساب میاد، از حواس ظاهره به حساب میاد، شم است، قمه شام است. و هیه قوت رو تعریف میکنیم، قوه رو جاش رو تعیین میکنیم. و هیه یعنی قوه شامه، قوه ایست که مرتب شده، جاسازی شده در دو زائدهی که در جلوی مغز حاصلند موجودن که هر دو هم شبیه هم به دو نوک پستان، به دو برامدگی پستان، دو قلمه یعنی برامدگی اون دو نوک. این توضیح محل شامه و مرکز شامه. اما این که شامه که چیزا رو ادراش میکنه، مدرکتون لروائه، رائحه رو ادراش میکنه. سوم این که واسطه در این ادراک چیست؟ به توسط الهواء المنفعل و البخار المرتفع من جرم ذرائه، هوایی که منفعل میشود که نحوه انفعالش هم عرض کردیم از طریق انتقال عرض نیست، بلکه یا از طریق پخش شدن اون جرم ذرائه در این هواست، یا از طریق افاضه موجود مفارقه. به توسط هوایی که منفعل می شود و بخاری که مرتفع می شود من جرم ذرائه، بخاری که از جرم ذرائه مرتفع می شود. خب حالا چطوری بعد از این، چطوری این واسطه عمل می کند؟ چطوری این واسطه عمل میکنه؟ یعنی هوا که واسطه رساندن رائحه به شامه ماست چطوری عمل میکنه؟ یا باید عملش نمیتواند به این صورت باشد که هوا از طریق این بخار ذرائحه متکیف بشود که انتقال عرض باشه، بلکه میتواند به یکی از دو صورت باشد. یا اون بخار در این هوا معلق بماند و بر اثر جا به جایی هوا به شامه شخص برسد، یا اینکه نه بگیم هوا بر اثر مجاورت با این بخار آماده می شود که رائحه نظیر همین رائحه جرمز رائحه رو از محیط مفارق دریافت کنه. بن یحصل فی الهواء به سبب مجاورت این هوا لذر رائحه، یحصل ما هو من نوع این رائحه، به سبب مجاورتی که هوا با جرم ذرائحه دارد، یحصل ما، این ما فاعل یحصل است، یحصل ما یعنی رائحه‌ای که از نوع همین رائحه موجود در اون جسم است. چطوری یحصل رائحه در هوا؟ به افاضه مفارق، به اینکه مفارق افاضه کند این رائحه رو بر هوا. خب با این بیانی که کردیم روشن شد که هوا وساطت میکند. وساطت میکند یعنی اینکه انتقال میدهد این بخار جسم ذرائه رو انتقال میدهد به شامه حیوان یا انسان. بعضی گفتن نه، احتیاج به هوا و انتقال هوا نداریم، در یه فضایی هم که هیچ هوایی موجود نیست اگر راهی باشد ما اون راه رو حس میکنیم. ایشون میفهمید این خطاست، زیرا که توجه کردید عرض کردم خود جرم ذرائحه یا بخار متصاعد از اون جرم به اندازه ای نیست که بعد فواصل رو بتونه پر کنه. البته گاهی فاصله های کوتاه رو پر میکنه، ولی فاصله های بلند رو دیگه نمیتونه پر کنه. مثلا فرض کنید که حیوانی هست در چندین متری یک جرم زراحه قرار گرفته، میبینید که بو رو حس میکنه و به سمت اون جرم زراحه میاد. حیوانش مثلا گوشتخاره، یه حیوان دیگری مرده، اون مردارش بو گرفته، این انقدر بو زیاد نبوده که فضای زیادی رو پر کنه. ببینید در چندین کیلومتر اون طرفتر بلند شد آمد سراغ این گوشت بو گرفته، معلوم یا حشرات به قلو شده. بله، اینا علتش این نیستش که جرم ذراه بخارش به مشام اینا رسیده، چون انقدر ما از این جرم ذراه نمیتونیم بگیم بخار متساعد شده که تونسته این فضا رو پر کنه تا به شامه او برسه. اگر هوا رو وساطت واسطه بکنیم، کمیگیم هوا جا به جا شده، این مقدار بخاری رو که درش موجود بوده بر اثر جا به جایی رسونده به شامه اون حیوان. ولی اگر چنانچه ما هوا رو دخالت ندیم، انتقال هوا رو دخالت ندیم، برای رسیدن این بخار به شامه باید تمام اون فضای بین این مردار و بین این حیوان پر از بخار شده باشه، در حالی که از یه جرم مختصر این همه بخار متساعد نمیشه. پس ناچار باید حتما قائل بشیم به این که هوا در ایصال رائحه به شامه حیوانات وساطت و دخالت داره. بعد شاهدی بر مدعا ذکر میکنن. شاهد اینی که در یه زمانی بین دو گروه از یونانی ها در یه منطقه‌ای که عقاب زندگی نمی‌کرد، کرکس زندگی نمی‌کرد، در یه منطقه‌ای که کرکس زندگی نمی‌کرد جنگ اتفاق افتاد. این گروه همدیگر رو کشتند و بعدم جنگ تمام شد، جنازه های همدیگر هم دفن نشدند و رفتن. این جنازه ها بو گرفت. در اون منطقه کرکس زندگی نمی‌کرد. تا دویست فرسخ اطراف اون منطقه هم محل سکونت کرکس نبود. دویست فرسخ یعنی 1200 کیلومتر. تا 1200 کیلومتر اطراف این منطقه کرکسی زندگی نمی کرد. بعد از مدت کوتاهی دیدن کرکس ها از فاصله 1200 کیلومتری را افتادن، آمدن سراغ این مرده ها. این بو رو درک کردن. چطوری درک کردن که اینجا خودشون رسوندن؟ آیا بوی بخاری که از این مردار، از این جسدهای مرده متساعد شد، تونست فضای 1200 کیلومتری رو پر کنه تا به مشام اون حیوانات برسه، یا توی قسمتی از هوا قرار گرفت و بعد اون هوا رو منتقل کرد به 1200 کیلومتر اون طرفتر و اونها متوجه شدن؟ نظر آقای اینه که باد منتشر کرد این بخار رو تا به اون مشام اون حیوانات رسوند. البته نه به این صورت، دقت کنید، نه به این صورت که بخاری رو از این منطقه برداشت و برد به منطقه کرکس نشین و این فاصله رو خالی کرد از این بخار. چون اگه اینطور بشه کرکس بو رو حس میکنه، ولی دیگه رابطه این بو با اون جسد رو گم میکنه. پس پیداست که باز وقتی که این بو رو به این به مشام این حیوان رساند، در این وسط ها اثر بو رو گذاشت، کاملا بو رو قطع نکرد، به طوری که رابطه کرکس با این مرده ها برقرار شد. این بعد اتفاق افتاد. ولی اصل کار این مطلبی که منظوره اینه که بالاخره هوا دخالت کرده، هوا منتقل کرده. اگر هوا منتقل نکنه امکان نداره که اون حیوان این همه مسافت رو، این همه بو رو از این همه مسافت دور بشنه، حس کنه. هوا متشیف کرده، مفارق، نه موجود مفارق هوا رو متشیف میکنه و هوا بر اثر انتقالش پخش میشه. خب ممکنه اثری در این هوایی که مجاور منطقه کشته ها هست گذاشته باشه و بقیه آثار رو انتقال داده باشه به اون منطقه‌ای که کرکس ها زندگی میکنن. تمام این فاصله رو این هوا بر اثر انتقال متشیف کرده باشه، یعنی این راه پر شده باشه. البته مسئله خیلی روشن نیست، ابن سینا میگه که کرکس در اینی که شام مشقبیه چشمشان قدیه، اینا احتمالاً رفتن بالا و از اون بالا دیدن. بعد توضیح میده، میگه اگر مسافتی، یه توضیح از قاعده هندسی استفاده میکنه، میگه اگه مسافت بین این کشته ها و بین این کرکس ها 200 فرسخ یا هزار، به تعبیر دیگر 1200 کیلومتر باشه، وقتی بالا میره این مسافت کم میشه، به یه نسبتی کم میشه که توضیح میده اون نسبت چیه. بعد از فاصله وقتی کم شد چشمم که قوی شد به کرکس ها بود دخالت نکرده، آنچه که دخالت داشته چشم بوده، چشم این حیوان قوی بوده دیده. علی حال مسئله روشن نبوده، ولی ارسطو نقل میکنه همچه اتفاقی افتاده و ما کرکس ها رو دیدیم که بعد از این که در اونجا زندگی نمی کردن آمدند و سراغ این مرده ها رو گرفتند. حشرات هم که 12-13 کیلومتر، خب 12-13 کیلومتر خیلی زیاد نیستیم، 1200 کیلومتر. بله شامه های طبیع هستن. نه فرض اینطور وارد شدی که یک بار هوا وساطت نمی کنه، فرض این هوای وجود نداشت یا وجود داشت ولی واسطه نبود، خود این بخار باید برسد به این شامه. تا اینجا هوا دخالت نمی کنه، باید بخار اینقدر زیاد باشه که این منطقه رو پر کنه. اما یه وقت میگیم هوا دخالت میکنه، هوا دخالت میکنه یعنی بخار میاد توی این هوا پخش میشه، هوا بر اثر جریان این بخار رو این ور اون ور میکنه تا میرسونه به شامه. اصلا بهتر این که بهتر روشن بشه، فرض کنید که اگر در این منطقه اصلا هوایی موجود نبود، اون بخاری که از این جسم ذره‌ای متساعد میشد در یه فضای در یه فاصله خیلی کمی با این مرده ها باقی میموند، این ور اون ور نمیرفت، هوا وساطت نمیکرد، این ور اون ور نمیرفت، مگر خیلی زیاد بود که به مشام این حیوانات میرسید. اما اگر هوایی نبود و اون بخارات هم کم بودن نمیتونستن به این حیوانات برسن. ولی اگر هوا باشه، خب هوا خودش متجیف میشه با وجود مفارق، یا اینکه حامل این بخار میشود ولی بخار رو پخش میکنه در خودش و بر اثر انتقالی که پیدا میکنه بخار انتقال میده به این حیوان. پس فرق است بین اونجایی که خود بخار بخواد این فضا رو پر کنه یا بخار بخواد تو هوا پخش بشه و هوا بر اثر جریان این بخار پخش شده رو به مشام اون حیوان برسونه. مسلم اگر هوا دخالت بکنه مسافت بیشتری از بو پر میشه، اگر دخالت هوا نباشه بو نمیتواند مسافت زیادی رو پر کنه، چون پخش نمیشه، پخش نشه پر نمیشه. وقیل الله حاجت الى انتقال الهوا، بعضی گفتن احتیاج به انتقال هوا نداریم، یعنی هوا هم که نباشد باز راهه به مشام این شخص میرسد و این شخص حیوان این راهه رو حس میکنه. ولی هو خطا، این قول خطاست، لان راهه تصل الى امد بعید، امد به مسافت گفته میشه و نوعا به مسافت زمانی اطلاق میشه، ولی در اینجا به مسافت مکانی اطلاق شده. لان راهه تصل الى امد بعید، با فاصله زیادی به فاصله زیادی متصل میشه و میرسه، در حالی که روبه ماکان الجسم و ذراهه صغیرن، یا جسم زراحی ممکنه کم کوچیک باشه، به طوری که لا یتحلل منه من الاخرته ما یشخل تلک الاحیاز الکثیره و المسافات المتباعده. من الاخره بیان مای مایشخلو که بعد میاد، عبارت رو به این صورت معنا میکنه. و در حالی که چه بسا که جسم ذراه کوچک است که از اون متحلل نمیشود ابخره‌ای که بتوانند اشغال کنند این احیاز کثیره، یعنی این امکنه زیاد و مسافات دور را، یعنی جسم اینقدر ثقیله که نمیتواند این همه بخاری که این فاصله رو پر کند متساعد کند، بلکه اگر هم بخاری متساعد میشه در یه فاصله در یه همون اطراف خود جسم حاصل میشه نه زیاد. اگر هوا دخالت نکند این رائحه به اون مسافات دور نمیرسد، ولی ما میبینیم که رائحه به مسافات دور میرسد، پس کشف میکنیم که هوا دخالت میکند. فقط حکا ارسطو که ان رخمه یعنی کرکسا قد انتقلت من مسافت مهتی فرسخین از مسافت دیریت فرسخ انتقال پیدا کردن به رائحت جیفن حصلت من هر من وقعت بین الیونانیین، به خاطر رائحه مردارهایی که از جنگ واقع بین یونانیین باقی مونده بودن، اون جیفه ها رائحه رو متساعد کرده بودن که به مشام این حیوانات رسیده بود و این حیوانات از این فاصله دور بلند شدن آمدن سراغ این مرده ها. معلوم میشه که بو تا اون فاصله رفته، اگر خود بو باشد و هوا دخالت نکند این همه فاصله رو نمیتونه طی کنه، ولی چون دخالت هوا بوده این فاصله رو طی کرده. از کجا میگید که بو تا این فاصله رفته؟ میفرمان ما خودمون قبلا میدونستیم که تا اون فاصله کرکس زندگی نمیکرده، اصلا منطقه وجود کرکس نبوده در این فاصله. از این که کرکس از اون راه دور بلند شده آمده فهمیدیم که بو تا اون راه دور رفته بوده. و دل هم یعنی دل علما را علا ادراک این رخمه للجیف من المسافت المذکوره، دل علما را حکما را بر این که این کرکس ها مرده ها را از این مسافت مذکوره یعنی از این 1200 کیلومتر تشخیص دادند و ادراک کردند، چه چیزی علما را دلالت کرده و راهنمایی کرده که حیوانات این همه راه دور بور رو حس کردند؟ این مطلب را علما راهنمایی کرده که لم یکن حوالی موضع المعرکه رخمتن، در حوالی محل معرکه یعنی جنگ رخمه و کرکسی زندگی نمی کرده و نه در اون منطقه، بلکه فی نحوه هازل حد من المسافت، در قریب همون حد از مسافت که 200 فرسخ باشه یا 1200 کیلومتر باشه کرکسی زندگی نمی کرده. با وجود این دیدیم کرکس ها آمدن سمت مرده ها، فهمیدیم که بالاخره از طریق راهه اونها آمدن و این راهه حتما باید منتشر شده باشه در هوا که این مسافت بعیدر پیل کنه. و ذالک لکون هازه الهاسه فی هازتر و فی کثیر من الحیوانات قویتن، ذالک این که این حیوانات از این مسافت دور بلند شدن آمدن با این که راهه تا اون مسافت دور نمی رود، به این جهت است که هازه الهاسه یعنی شامه فی هازت تیر یعنی در کرکس و فی کثیر من الحیوانات قویتن و فیه فی الانسان ضعیفتون، در انسان ضعیفه از راه دور تشخیص نمیده، در حیوان قویه از راه دور تشخیص میده. پس در حیوان علاوه بر پخش شدن اون بخارات جسم ذراهه علاوه بر اون قوت شامه هم دخالت داشته. ما اگر مثلا میبودیم اون بو رو حس نمیکردیم، با اینکه باد و انتقال هوا و اینا همه برای ما اتفاق میفتاد، اما چون شامه ما قوی نیست این بو تا وقتی به مشام ما واصل نشه ادراک نمیشه و فرض اینه که فاصله زیاده تا مشام ما شاید نرسه، ولی به مشام اون حیوانات ذره ایش که برسه ادراک میکنن. چرا؟ چون شامشون قوی. بعد در انسان میفرمند که ما شاممون ضعیفه، در باره انسان میفرمند انسان شامش ضعیفه، بعد تشبیه میکنه، میگه انسان از راه دور رائحه رو استشمام میکند نظیر این که از راه دور شبهی رو با چشمش میبیند. همونطور که از راه دور شبه رو کامل تشخیص نمیده، فقط یه ابهامی رو میبینه، از راه دور رائحه رو درست تشخیص نمیده، فقط یه ابهامی رو استشمام میکنه. اینقدر شامه انسان ضعیفه. رهیه یعنی شامه در انسان ضعیف است و یشبه یعنی نزدیک است که رسوم و علامات روائح در نفس انسان بله یشبه نزدیک است نیست. یشبه یعنی شباهت میرسند. اشتباه کردم گفتم نزدیک است. یشبه شباهت میرسند. رسوم یعنی علامات روائحی که در نفس انسان میان، خود رائحه ممکنه نیاد، علاماتش بیاد، اون تأثیراتش بیاد. رسوم یعنی علامات، تأثیرات، اون نقشی که گذاشته رائحه، خود رائحه ممکنه بیاد، تأثیرش حالا درش میشه. تأثیرات و نقوشی که روائح در نفس انسان گذاشتن شبیه است این رسوم به ادراک شخص ضعیف البصر شبهی را من بعید. همونطور که شخص ضعیف البصر شبه را از بعید مبهما درک میکنه، انسان هم به خاطر ضعف شامش رائحه را ولو از نزدیک هم باشه مبهما درک میکنه. خب قوه شامه هم تموم شد، الان قوه سامه. در قوه سامه هم باز دو مطلب، چند مطلب داریم. یه مطلب اینه که قوه سامه جاش کجاست، یه مطلب اینه که قوه سامه چه چیزی رو میشنود، و یه مطلب دیگر اینه که قوه سامه به توسط چه چیزی میشنود و اون واسطه چطوری عمل میکنه. این سه مطلب. مطلب اول میفرمان که قوه سامعه در عصبی موجود است که اون عصب به صورت یک پوستی که روی طبل کشیده میشه روی قسمت گودی از انتهای گوش کشیده شده و در این پرده و بر این بله عصب کشیده نشده، پرده ای کشیده شده. مثل من تسامح کردم نمیدونم ولی گفتم پرده یا نه، پردهی کشیده شده روی یک قسمت گود در انتهای گوش که اون پرده دارای اعصابی است. اون اعصاب قوه سامعه رو حمل می کنن. این توضیح قوه سامعه که جاش کجاست. مطلب دوم اینه که حالا عرض کنم مطلب رو که یه خود بهتر روشن بشه. در انتهای در گوش ما قسمت بیرونی داریم، قسمت میانی داریم و قسمت نهایی داریم. در قسمت نهایی گوش استخوانی است به صورت شیپور، به صورت حلزون که بهش استخوان سماخ میگن. سماخ یعنی سوراخ گوش. استخوانی که در اون سماخ قرار گرفته بهش میگن استخوان سماخ و پردهی که روی او کشیده شده به نام پرده سماخ. این استخوان توش یه مقدار گوده مثل شیپور میمونه. پرده روی گودی کشیده شده و توی پرده پر از اعصابه. این صدا وقتی که به این اعصاب میرسه این اعصاب درک میکنه. پرده و استخوان اینها دخالتی در ادراک ندارن. مدرک همون اعصابی است که در پرده موجوده. این بیان جای سامعه. اما سامعه چی رو درک میکنه؟ میفرماید فقط صدا رو درک میکنه، فقط یه مدرک داره که صوته. بعد سوال دیگه و مطلب دوم، مطلب اول این بود که سامعه جاش کجاست، مطلب دوم، مطلب سوم این بود که سامعه چیزی داره درک میکنه که گفتیم صوت رو. مطلب دوم اینه که به واسطه چه چیزی درک میکنه. جواب اینه که به واسطه هوا. باز اگر هوا نباشه صدایی که تولید میشه به گوش شخص نمیرسه. باید هوا باشد تا این هوا موج برداره، موج بر اثر تکثیر، بر اثر کثرت پیدا کردن به گوش شخص برسه و هوای موجود در گوش شخص رو حرکت بده، با این حرکت صوت احساس بشه. پس نحوه احساس رو هم بیان کرده. حالا صوت چگونه به وجود میاد؟ یه مطلب دیگری است. صوت چگونه به وجود میاد؟ این رو عرض میکنم، رمزی جایی که گفتم تطریق بکنم. و سمره یه قوتون رد ترد فل اصب المفروش علا سطح باطن سماخ. از کردم سماخ اون سوراخ گوشه، باطن سماخ اون انتهای سوراخه، ظاهر سماخ همین اولشه. قوه ایست که مرتب شده، جاسازی شده در عصب، عصبی که فرش شده بر سطح باطن سماخ، سطح باطنی سماخ نه سطح ظاهری. هیه مشعر الاسوات، یعنی این قوه مشعر و مدرک اسوات هست، به توسط الهوائه به انفن، به توسط هوایی که با شدت موج برداشته، به توسط هوایی که با اون فشدت به سمت این سامعه می رود و بر این سامعه می کوبد. اون وقت اون سامعه هم بر اثر کوبیدن هوا اون صوت موجود در هوا رو، موج موجود در هوا رو ادراک می کند. البته موج ها مختلف هست، موج ها مختلف هست، موج هایی که در هوا بر اثر اون صدا به وجود میان مختلف هست. علتش هم بله به همین علت هست، که همین علت هم مصنف میگه که هوای بیرون موج برمیداره، بعد این هوای بیرون به هوای درون گوش وارد میشود و نظیر همون صدایی رو که حمل میکرده به هوای درون گوش وارد میکنه. نظیرش رو وارد میکنه یعنی همین دیگه، یعنی همین که الان گفتم که همین موج بر پرده موجود در گوش میکوبه، چون همین موج میکوبه به شکل خودش میکوبه، یعنی هر شکلی که داره منتقل میکنه به پرده گوش و پرده گوش همون شکل دریافت میکنه. مشعر الاصوات به توسط الهوای به عنف، به توسط امواجی که به عنف در هوا، به عنف یعنی به شدت در هوا حاصل میشود، این صوت حاصل میشه و سمع مشعر و مدرک این اصواته. حالا صوت چیست؟ صوت هو ما صوت و هو ما یدرک به حاسد سم این لما یحصل. ابتدایشون توضیح میده که صوت از کوبیدن شدید یا کندن شدید به وجوده. اگر کسی بر چیزی بکوبد به شدت، یا مثلا کاغذی رو پارچه‌ای رو به شدت پاره کند، صدایی تولید می کند، یا به تعبیریشون موجی تولید می کند. این موج به صورت دائره همینطوری اضافه می شود، ای دائره پشت دائره اضافه می شود تا اون آخرین دائره به گوش انسان برسد و خود اون موجی که به گوش انسان رسید بر هوای موجود در سماخ فشاری وارد می کند و اون هوای موجود در سماخ هم مثل همین هوای بیرون متموج می شه. تموجش هم نظیر همین تموجه. لذا هوای این هوای درون وقتی صدا رو به گوش انسان میرساند همون صدایی است که در بیرون تولید شده، یعنی صدایی که در بیرون تولید شده اقتضای یه موج خاصی کرده، این موج خاص آمده توی گوش نظیر خودش رو درست کرده، بعد این موج که در گوش نظیر همون موج حاصل از جسم بوده در گوش همون صدا رو حاصل کرده، یعنی صدایی که در گوش حاصل شده چون این صدا موج رو بلند کرده و موج هم در اون گوش نظیر خودش رو ایجاد کرده، پس همون صوتی که بلند شده و این موج رو ایجاد کرده همون صوت در گوش ما شنیده میشه و لذا ما تشخیص میدیم صوت ها رو، صوت های مختلف رو تشخیص میدیم. علت تشخیصمون همینه که موجی که از این صدای خاص بلند میشه یه موج خاصیه، این موج وقتی وارد گوش ما میشه نظیر خودشو در گوش ما میاره، و این موج خاص که برخواسته از اون صدای خاصه تولید کننده همون صداست در گوش ما. اگر موج فرق میکرد ما صدای دیگه میشیدیم. مثلا موجی از صدای کوبیدن بلند شده به سمت گوش ما رسیده و در نزدیکای گوش ما این موج عوض شده، صدای کوبیدن شده صدای پاره کردن. خب ما پاره کردن باید بشنویم، در حالی که ما کوبیدن رو کوبیدن میشنویم. از اینجا پیداست که این موجی که از اون قرع و قلع عنیف بلند شده، اون موج وقتی که رسیده به هوای موجود در گوش من، هوای موجود در گوش من رو مثل خودش متمرکز کرده. و صوت و ما یدرک و به ها سطح سمع، صوت ما یعنی کیفیتی است که کیفیت محسوسی است که به حاسه سمع ادراک می شود. بله. و صوت و هو ما یدرک و به حاسه سمع انما یحصل من تمام حکم هوا، صوت متداست انما یحصل خبر شد. به صورت جمله معترضه صوت رو معنا میکنه. هو ما یدرک و به حاسه سمع، صوت که عبارت از مدرک به حاسه سمع است، انما یحصل من تمام حکم هوا درست میشه. یعنی ما چیزی رو کوبیدیم یا چیزی رو پاره کردیم، این چون با فشار این عمل انجام گرفته بر هوا موجی ایجاد کرده، موج هوا منتقل میشه به گوش شنونده و شنونده این صدا رو میشنوه. و هو یعنی صوت. بله. و صوت و هو یعنی این صوت یاد رکو به حاصلت سم، این صوت انما یحصل من تمروج الهوا، که تمروج هوا از کجا حاصل میشه؟ لقلع او قرع عنیف. عنیف هم صفت قرع هم صفت قلع. قلع یعنی کوبیدن، قرع یعنی جدا کردن، پاره کردن، شکافتن. فینزقت من هل هوا به انفل، پس هوا فشرده میشود از این. بله. فینزقت هوا منها، از این تموج یا از هر یک از قلع و قرع، درسته هر دوش درسته، از این تموج منزقت این فشرده می شود از این قلع و قرع هوا فشرده می شود به انفین، یعنی با شدت فشرده می شود. فینتهی تموج هوا الال هوایی که راکد است در سماخ، به اون هوایی که در گوش ما راسخه، بله راکده و یموج او به شکل نفسه، و متموج می کند اون هوای موجود در گوش را به شکل خودش. یعنی این موج یه شکل خاصی داره، چون هر موجی از صدایی بلند شده، هر صدایی یه موج خاصی را به وجود آورده، و هر موجی به خاطر اینکه از صدای خاصی بلند شده خودش هم یک موج خاصی است. موج ها فرق می کنند، لذا می فرماید یموج او، یعنی تموج ایجاد می کند در گوش همین هوا به شکل نفسهی. یعنی این موج به شکل خودش این گوش را متمرکز، هوای موجی در گوش را متمرکز میکنه. فیقا و علا جلدت مفروشت، خب این صدا یعنی یا اون صدا یا موج فرق نمیکنه. اون موج هوایی که این گوش الان به وجودش آورده، این موج هوا، بله، این موج هوایی که گوش الان دریافتش کرده، این موج هوایی که گوش الان دریافتش کرده واقع می شود برای یه پوستی که فرش شده علا عصبت مقعرت. عصبه معنی چیه؟ ولی ظاهرا در اینجا محل عصبه، یعنی همون داخل استخوان، داخل استخوان ظاهرا مراده، چون اون مقعره، یعنی اون گوده فرش شده این قوه. بله. اون موج واقع می شود بر پوست، بر پوستی که فرش شده، بر اون عصبه گود که در انتهای گوشه، مثل پوستی که کشیده شده باشه روی تب، که وقتی پوست روی تب کشیده شده باشه با کوچکترین ضربه صدا تولید میکنه، یک همچین پوستی هم بر روی اون باطن گوش ما کشیده شده که با کوچکترین صدا حساس میشه و میشنوید. فیحصل تنین فتدرک القوه، وقتی که این موجی، وقتی که این کوبهی کوبیده بر هوا یا قالعی قلع کرده هوا رو، یه موجی حاصل میشه. این موج وقتی به گوش میرسه، از رسیدن این موج به گوش حاصل میشود تنینون. تنین تشدید نمیخواد. قلب؟ بله بله، ظاهرا اونطور که من یادمه تنین گفته میشه، تنین گفته نمیشه، تنین تشدید نمیخواد. فیحصل تنینون، یعنی آوازی حاصل میشود که فتدرک القوه، قوه سامعه ما اون آواز رو میشنه. خب صوت هم معنا کرد. در بین صوت تموج رو اخذ، در بین تعریف صوت تموج رو اخذ کردیم. این تموج معناش چیه؟ بفهمم. تموج حالا معنا کردن نداره، تشبیه میکنیم به یه چیزی، از راه تشبیه میفهمونیم که صوت تموج چیست. بفهمم. اگر شما یک آبی داشته باشید، چیزی در آب بیاندازید، در همون نقطه که افتاده یه دایره تشکیل میشه، بعد نگاه میکنید هی دایره ها وسیع تر میشه، یعنی موج حرکت میکنه به سمت عقب. موج هوا مثل همین موج آب. پس موج هوا رو میخوام توضیح بدیم، منتها چون موج هوا رو نمیتونیم مستقیما توضیح بدیم، به موج آب تشبیه میکنیم. موج آب رو نمیشه توضیح داد، منتها چون ما دیدیم میشه بهش تشبیه کرد. و تموج الهوا مبتدا است، کمایرا خبرش، و تموج الهواء کمایرا من دوائر الماء لما وقع فیه. تموج هوا مثل آن چیزی که دیده میشود از دوایر آب، دوایری که آب تشکیل میدهد به خاطر مثلا سنگی که افتاده است در اون آب، به خاطر ما وقع فیه، به خاطر مثلا سنگی که در اون آب افتاده، دوایری را آب درست میکند. اون دوائر همون تموج هست، اونتا تموج آب هست. یه همچین امری در هوا اتفاق میفته، میشه تموج هوا. بعد این تموج به گوش میرسه، انسان میشنه یا حیوان میشنه. خب بعد از اینکه صوت رو معنا کردیم، میخوام صدا رو معنا کنیم که صدا چیه. صدا میفرماید از انعطاف صوت حاصل میشه. انعطاف یعنی بازگشت. صدا از بازگشت صوت حاصل میشه، به شرطی که صدا رفته باشد، صوت رفته باشد، خورده باشد به محلهای عالی و مرتفع و دو مرتبه منعکس شده باشد و عود کرده باشد. اون وقت این صدای دوباره‌ای که ما میشنویم اصطلاحاً صدا گفته میشه. مثلا صدایی کردیم در یه جایی که کوهستانی بوده، این صدا رفته خورده به کوه، دوباره بعد از مدتی برگشته به گوش خود من، این اصطلاحاً میگن صوت، میگن صدا. صوت اون صدایی است که میره به سمت کوه میخوره، صدا اون صدایی است که در بازگشت به وجود میاد. خب ایشون یه مطلبی رو اشاره میکنن که اگر شما در یه تاس آب، تاس میگه که دیوارش، دیواره تاس به مرکزش نزدیکه، تو دریا میکارو بکنید انجام میگیره، اون تا چون دیوار دوره ممکنه موج محو بشه. تو دریا که یا یه حوض بزرگ وقتی سنگی رو میندازید، موج شروع میکنه به تکثر، میره میخوره به دیواره، دوباره بر میگرده. اگر دیواره نزدیک باشه بازگشتش رو شما میبینید، اگر دیواره دور باشه شاید بازگشت رو نبینید، شاید هم اصلا بازگشت هم نداشته باشه. یعنی این که این موج بره تا اون وسطای دریا که برسه دیگه محو بشه، دیگه ادامه پیدا نکنه که بره بخوره به دیواره دریا. میفرمان همونطور که موج در آب می رود و بر می گردد، موج در هوا می رود و بر می گردد. رفتش می شود صوت، برگشتش می شود صدا. یعنی وقتی که این دقت کنید، وقتی که از مرکز ورود سنگ دوائری درست می شود و می رود به سمت محیط اون تاس، از مرکز که سنگ رو انداخته تو مرکز، از مرکز دوائری تشکیل می شود، می رود تا بخورد به دیواره تاس، به محیط. باز از محیط بر میگردد الی المرکز. رفتن به سمت محیط رو میگن صوت، موج حاصل از رفتن به سمت محیط رو میگن صوت، موج حاصل از بازگشتن از محیط به مرکز رو میگن صدا. و صدا و سرخط باشه، و صدا او این صوت هم که گفتیم با سرخط باشه اون بالا. و صدا او انما هو لانعطاف الهواء المصادم لجبل. صدا به خاطر بازگشت هوایی که مصادم شده، مصادف شده با جبل یا غیر جبل، من آل ارضی، من آل ارضی بیان برای غیر، یعنی هر چی که زمین بلند باشه، قسمت بلند زمین، قسمت بلند زمین، حالا کوه نباشه، هر جا که باشه، ولو بلندیش هم خیلی زیاد نباشه، یه دیوار باشه، بالاخره این دیوار هم بلنده دیگه، ولو خیلی نمیخواد بلند باشه، همین اندازه صدای من میخوره به این دیوار دوباره برمیگرده. و هو و یعنی این صدا و بازگشت صوت، کرم یه حسات فی تاس مملو ما هن، مثل اینه که سنگی رو، حسات یعنی سنگیزه رو، سنگیزه رو در تاس بندازید، تاس یعنی کاسه مسی که مملو و از آبه، وقت این شروع میکنه به دوائری که این دوائر از سمت مرکز به محیط میرن، این میشه مثلا موج صوتی، دوباره بر میگردونه دوائر رو به سمت مرکز، این میشه موج صدایی. فتح سلو دوائر و متراجعتون من المحیط الى المرکز، دوائری درست میشن که از محیط به مرکز رجوع میکنن، و این دوائر اگر در هوا حاصل بشن صدا میشن، اگر اون دوائر قبلی در هوا حاصل بشن صوت میشن. ما با مثال با تشبیه به تاس و آب مطلب رو افاده کردیم و توضیح دادیم که در هوا هم وقتی کوبه‌ای یا پاره شدن چیزی انجام میگیره، این امواج میروند دوباره وقتی به جسم عالی خوردن برمیگردن. ان شاء الله برای جلسه آینده.